اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ابتدای درس با این مقدمه آغاز شد که فرمودند که هر صفت و خصوصیتی که در تمام افراد یک آدم یافت نشه، اون صفت و خصوصیت ذاتی اهل اون آدم نیست. مکرر این را عرض کردیم و الحمدلله ملکه ذهن ها شده. بعضی از صفات و خصوصیات در تمام افراد اهل یک آدم هست و لازمه وجود و ظهور افراد اون آدم هست، مثل طول و عرض هم در آدم جسم. اگر که هر کدوم از این ابعاد ثلاثه را از جسم بگیریم، جسمی باقی نخواهد ماند و لازمه جسمیت هست. اما بعضی از صفات هست که در تمام افراد عالم جسم لازم نیست که موجود باشه. بعضی جاها موجوده، بعضی جاها موجود نیست، مثل حرکت. اگر ما از جسم حرکت را بگیریم و ساکنش بکنیم، از جسمانیتش چیزی کم نمیشه. اگر از جسمی حرارت را بگیریم و سردش بکنیم، از جسمانیتش چیزی کم نمیشه. همینجور اگر رطوبت را از جسمی بگیریم و یابسش بکنیم، از جسمانیتش چیزی کم نمیشه. پس اینها از عالم دیگر آمده و خزانه اینها در این عالم جسم نیست. بعد فرمودن که لازمه ترکیب حرکت هست. اگر حرکت را در میان اجزای جسم برقرار نکنیم، ترکیبی حاصل نمیشه. و فرمودن که منبع حرکت در عالم جسم و در تمام عوالم افلاک هست و منبع سکون زمین هست. پس مقام ترکیب و مقام فعلیت مقام افلاک هست و مقام سکون و مقام قابلیت زمین هست. نقطه بعد فرمودن که اگر که بخواییم ترکیبی را در یک جسم به عنوان مثال یک مولود جسمانی برقرار بکنیم، ما غیر از حرکت احتیاج به رطوبت داریم، چون اون خاصیتی که اجزا را به هم می‌چسبانه رطوبت هست. در حالی که ما در خاک، در زمین خشکی را داریم، زمین یابس هست و سرد هست. پس از اجزای دیگر در ترکیب ها رطوبت مثل چسبی میمانه که اجزای جسمانی را به هم میچسبانه. به عبارت دیگر فرمودن که ما احتیاج به یک حل داریم و احتیاج به یک عقل داریم. اگر خواستیم یک ترکیبی را برقرار بکنیم، اول باید که اجزای اون شی را از هم جدا بکنیم، متشتت بکنیم، به این میگفتیم حل، و بعد اون اجزا را به هم بچسبانیم و به این میگفتیم عقد. پس حل و عقد لازمه ی هر ترکیبی هست. مطلب آخری هم که فرمودن درباره تفاوت اعاده بود و احیا. اعاده و احیا، معنی اعاده یعنی این بود که یک صورتی را یک جایی خرابش میکردیم، خصوصیتی را خلاصه از بین میبردیم، یک ماده جدیدی اونجا میساختیم، به این میگفتیم اعاده. احیا این بود که همون مادهی که اونجا هست ماده جدیدی ساخته نمیشه. نهایت اجزا اون ماده پراکنده شده بود، این اجزا را به هم جمع میکردیم، دوباره اون ماده را احیاش میکردیم. در اعاده اون مولودی که تشکیل میشه مولود جدیدی هست غیر از اون مولودی که از بین رفت. در احیا اون مولودی که تشکیل میشه همون مولود سابق هست که اجزاش از هم جدا شده بود، دوباره اجزا را به هم جمع کردیم. اگر بخوایم مثالش را بزنیم بین اعاده و احیا، اعاده را معمولاً در درس هایی که در همین مدارس در همین علم جدیدی که خیلی ناقص و باطل هست گفته میشه، معمولاً به اسم تغییر شیمیایی میگفتن. معمولاً احیا را به اسم تغییر فیزیکی میگفتن، اگرچه ناقص بود و خیلی جاها اون تغییر فیزیکی که میگفتن درش اعاده واقع میشد و واقعا احیا نبود. اما اگر بخوایم در حکمت این را دقیق بررسی بکنیم، مثالش را زدم. وقتی که به عنوان مثال یک ماده داریم مثل خمر، ماده نجسی است، آب انگور پاکه تبدیل میشه به خمر، به یک ماده نجس. باز همین خمر را ما استحاله میکنیم، تبدیل میشه به سرکه، به یک ماده پاک. در این تغییر شکلی که حاصل میشه طبع این ماده و خاصیت این ماده ها عوض میشه، طبع دیگری میاد، خاصیت دیگری میاد، مزاج دیگری میاد. اینجا احیا نیست، اینجا اعاده هست، یعنی اینجا در حال خلاصه عوض شدن خاصیت و مزاج هست. یک ماده از بین میره، ماده دیگر اینجا تشکیل میشه. ولی وقتی که قند را در آب حل میکنیم، این قندی که در آب حل شده این آب را عوض نمیکنه، قند هم عوض نمیشه، بلکه اجزای قند از هم متلاشی میشه و داخل اجزای آب میشه. وقتی آبش را مثلا تبخیر بکنیم دوباره این اجزای قند به هم برمیگرده. پس این قند در این آب استحاله نشده بود، تغییر مزاج و خاصیت نداده بود، دوباره همون اجزا را به هم برگردوندیم، اون قند حاصل شد. اینجا را میگیم احیا. فرمود که در قیامت هم مسئله هش و نش به صورت احیا هست، به صورت اعاده نیست. نیست که من بمیرم از بین برم کلن یک زید دیگری خلق میشه، نه، همین من زیدم، اجزام از هم جدا میشه، دوباره اجزام را به هم جمع میکنم، همین زیده، زید دیگری اینجا خلق نمیشه. پس هش و نش در مسئله احیا هست. اما یک تفاوتی که احیای اموات دارن در مسئله هشت و نش با احیایی که مثلا روغن را یا کره را از شیر اخراج میکردیم یا قند را از آب قند بیرون می آوردیم این هست، در احیایی که در هشت و نش داریم اجزایی که در هم مخلوط شدن از دو عرصه، از دو عالم متفاوت، یعنی اجزای نفسانی در این بدن جسمانی با هم مخلوط شدن، باید اینها را از هم جدا بکنیم. خلاصه هی این ترکیب را میشکنن، این اجزا را از این خارج میکنن، ولی اجزا معدوم نمیشه دوباره بخواد که ساخته بشه. از دو تا آدم، از چند تا آدم این اجزا در هم مخلوط شده. ولی در آقان اجزا از یک آدمه. این فرقی که احیاء در هش و نش داریم با احیاءی که مثلا در قند از آقان داشتیم همینه. اونجا اجزا در یک آدمه، اینجا اجزا در چند آدم هست که با همینجا ممزوج و مخلوط شده. ادامه مطلب هست. دیگر توی همین تعبیرها بیابید که احیای موتا دخلی به اعاده معدوم ندارد. چیزی را که خدا معدوم کرد معدوم است. معدوم دیگر موجود نمی شود. مثل اینکه چیزی را که خدا موجود کرد دیگر معدوم نمی شود. موجود موجود است. معدوم معدوم است. دیروز چه شد؟ معدوم شد. خدا معدوم کرد دیروز را. اگر دیروز را بخواهند پس بیارند به امروز نمی شود پس آورد. پس معدوم را نمی توان موجود کرد. معدوم معدوم است. چنان که موجود باید موجود باشد. لکن مرده را می توان زنده کرد. زنده را می توان میراند. پس زنده را که می میرانند مثل این است که مسی را، نقره ای را توی تیزاب میزنی، مثل یخ آب میشود اعضا و جوارحش منفصل شده که دیگر هیچ به نظر نمی آید. آبی متشاکل و اجزا به نظر می آید. عوام الناس نگاه می کنند به این تیزاب، می گویند آبی می بینی. علما نگاه می کنند، میگویند غیر از آب چیز دیگر است. این آب محل است و موقع برای آن فلزی که در آن فرو برده اند. آن فلز مرد در این آب، حالا کم شده، هیچ پیدا نیست. اما میدانیم به عقل خودمان که فانی نشده، هست. باید تدبیری کرد و آن را احیا کرد. حالا میخواهی جمع شود اجزای طلا، یک تکه مثل نعل پاره در آن بینداز، ببین چگونه جمع می شود همه یک جا. پس اماته معنیش این است که اجزای متفرقی درست کنند از چیز زنده ای. حیات معنیش این است که اجزای متفرق را جمع کنند و به هم بچسبانند. چقدر مثال زیبا بود. پس یک مثال دیگر در اماته و احیا فرمودن مثل حل کردن یک فلز، مثل نقره، مثل مس در تیزاب در اسیده. یک اسید بسیار قوی داشته باشیم، یک فلزی را در این اسید حل بکنیم، مثل قندی که در آب حلش میکنیم. در اینجا ما استحاله نداریم. در اینجا ما چه داریم؟ اماته داریم. استحاله مثل چی؟ استحاله مثل همون سرکه و خمری که مثال زدیم. استحاله مثل اکسیری که بزنیم به این مس و تلاش بکنیم. این استحاله. این را میگن استحاله. طلا جدید ساخته شد، اون مس قدیم از بین رفت. مس قدیم از بین رفت. این حکمت میگه این را. به دلیل عقل این را ثابت میکنیم. یک خاصیت جدید داریم، یک شیء جدید داریم با یک خصوصیات جدید. این استحاله. این دیگه اماته نیست. ولی علم جدید این شعور را نداره. چه میگه؟ میگه مثلا وقتی که آب را میخواییم درست بکنیم، به عنوان مثال ما اکسیژن را با هیدروژن را، دو تا هیدروژن را با یک اکسیژن را کنار هم میگذاریم، میشه آب. بعد اگر اکسیژنش رو از هیدروژنش جدا کردیم، اینجا میشه مثلا هوا. این میشه اکسیژن. یک ماده دیگر میسازیم ولی اجزاش تغییر نکرد. آرایش به قول اونها ملکولش به هم خورد. این شعور نداره. این اجزا تغییر کرد. اجزا به هم ریخت. این جزء جدید حاصل شد. وقتی که شراب تبدیل به سرکه میشه اجزا خاصیتشون هم عوض میشه، وقتی شکل عوض میشه اجزاش هم خاصیتهاش عوض میشه، ولی علم جدید این شعور را نداره چون عقل نداره. اصلا اکسیر را قبول نداره، نمیفهمه چون بهش بر نخورده. این را در حدیقت الاخوان تحقیقش را میکنه. دیگه یه جایی که خیلی گیر میکنه، قبلا تحقیق مسئله را کردیم در یک درس صبحی، تحقیق مسئله را کردیم، وقتی دیگه خیلی یک جایی گیر میکنه میگه آره اینجا ماده جدیدی که تشکیل شده جرمش کم شده، یک مقدارش تبدیل به انرژی شده. اون چیزی به اسم آتش را نمیفهمه که یک عنصر داریم به اسم آتش، میگه اینجا تبدیل به انرژی شده. ما کاری به خیالات واهی اونها نداریم، ولی مطلبی که ثابته این هست که اینا میدانن هیچ چیزی مالک هستی و وجود و خاصیت خودش نیست. این مطلب ثابت ماست. به این مطلب ثابت هم به گردنشون حق را میگذاریم. به قول مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، چه بگن زمین ثابته، چه بگن زمین میچرخه، بگن زمین ثابته خورشید میچرخه، یا زمین میچرخه خورشید ثابته، ما حق را به گردن اینها میگذاریم، چون عقل کارش قضاوت در کلیات، نمیتوانم کلیات را انکار بکنم، نمیتوانه بگه که هر چیزی مالک هستی خودشه، نه، حالا اسمش را آتش نگذاره، انرژی بگذاره، هرچی میخواد بگذاره. ولی حقیقت مطلب این است، حقیقت مطلب این است که وقتی مزاج عوض نشده، خاصیت عوض نشده، اینجا ما اماته داریم، استحاله نداریم. برای همین هست میفرماد اگر که در این شراب آب بریزی رقیقش بکنی باز هم نجسه، باید خاصیتش را عوض بکنی که پاک بشه، باید استحالش بکنی. رقیق کردن اماته، استحاله نیست. اینجا فرمود پس اماته یعنی اجزا را منتشر بکنیم، احیا یعنی اون اجزا را به هم جمع بکنیم، مثلی که در یک اسیدی حل میکنیم، این اماته هست. ولی اگر این مثل را بهش اکسیر زدیم، طلا کردیم، این خاصیتش عوض میشه، اینجا دیگه اسمش اماته نیست، اسمش ایجاده، اسمش اعاده است، اسمش استحاله است. تا به اینجا مطلب. وذکر و اسکنتم امواتم فاحیا، این مطلبی که عرض میکنم بابی است که چقدر مطالب حکمت از این باب به دست میآید. اغلب مردم خیال میکنن که خدا میسازد حیوان را همینطور که کوزگر کوزه میسازد. فکر کنید انشاءالله جمیع مراتب از اعالی وجود گرفته تا اینجا ریز ریز شده، مثل ریزه های طلا که در توی این تیزاب ریز ریز شده و گم شده، که هرچه نگاه کنی آب پیداست، آن ریز ریزه ها پیدا نیست. توی آب این دنیا نگاه کنی آب پیداست، آن ریز ریزه ها پیدا نیست. توی خاک پیدا نیست، توی هوا پیدا نیست، بلکه همه براده شده، سحاله شده. سحاله یعنی براده. رمیم است، مکلس شده. رمیم یعنی پوسیده شدن. مکلس هم یعنی که دیدید یه چیزی رو انقدر تفتش میدین مثل خاکستر میشه، میگه این مکلس شد. مکلس شده، آن خاک نب ریخته شود توی تل بزرگی، خاکستر پیدا نیست. تمام مردم پیش از اینی که به این دنیا بیایند، نه این است که معدوم هستند و خدا موجودشان می کند، مرده اند خدا زنده شان می کند. وذکرو اذ کنتم امواتن فاحیاکم، پس مرده بودیم خدا زنده یمان کرد به واسطه پدر، به واسطه مادر. همچنین مرده بودن جمیع حیوانات در این خاک، ریز ریز حیات ریخته شده در توی این خاک، در توی این سنگ، در توی این آب، توی آتش، توی هوا، از هر یکیش به تدبیری بیرون می آید، می آید بیرون. آهنی را به آهن می زنی آتش می آید بیرون. قندهای سخت به هم می خورد آتش می آید بیرون. ریز ریز این آتش توی آنها ریخته. به بیاناتی که مکرر عرض کردم، آتشی که بسیار رقیق است وقتی داخل جسمی شد آن را رقیق می کند و این آبهای روان آتش داخلش است که روان است. اگر آتش از آنها بیرون برود یخ می کند، خیلی یخ می کند، مثل سنگ می شود، بیشتر یخ کند متفتت می شود. یعنی مثل یخ را دیگه اینقدرش سردش بکنید از هم می پاشه، خاک سرد میشه. دیدید دیگه وقتی یخ ها از فریزر میاد بیرون مثل پود میشه، متفتت میشه، اعضاش از هم می پاشد. پس آتش ریز ریزش توی این آب و خاک و هوا هست، در توی درخت ها هست. همین هاست که سنگ ها از درخت ها بیرون میاد. چقدر حکمت خدا عظیمه و چقدر ما غافل بودیم، چقدر مردم غافلن. مردم برای خودشون چه خیال میکنن خدا چجور خلق کرده، چقدر شیطان توی مغزا نفوذ کرده. همین میفرماید که حیات، خدا حیات را در این آدم جسم اماته کرده. یعنی چی؟ ریز ریزه های حیات را در این آدم جسم ریخته. واقعا هم همینه. اگر بالای قله کوهی، بالای مثلا قله کوه اورست، دماوند، بالای قله کوهی برید یک تخمی را بکارید سبز میشه. اگر ته یک دره هم یک تخمی را بکارید سبز میشه. این حیات در جز جز این خاک پراکنده است، اماته شده. هر جایی که شرایطش را پیدا بکنه خلاصه این حیات احیا میشه. گفتیم فرق اماته حیات در این خاک این هست که حیات از یک عالم دیگری هست، این خاک در یک عالم دیگری. بقیه مطالبش مثل قند داخل آب فرق نمی کنه، اون یک عالمه، این دوتا عالمه. پس هر جا که این را شرایطش را درست بکنی این حیات در اینجا احیا میشه، حیات اینجا احیا میشه. نکته بعد که جالب بود فرمودن که روان بودن خاصیت آتشه نه خاصیت آب. جریان داشتن، روان بودن، این خاصیت آتش نه خاصیت آب. اگر دیدید یک شیء روانه در جریانه، بدانید این شیء درش آتش داره، یک قبضه آتشی داره. اگر آتشش را استخراج کردید این روان بودن از این گرفته میشه. دلیل عقلش را هم فرمودن وقتی حرارت را از آب بگیریم منجمد میشه، یخ میشه. پس روان بودن خصوصیت عنصر آتش است. این است که اغلب سموق مثل لاکند، این سموقای همین درخت ها مثل لاک، یعنی که دیدید لاک را سفت وقتی بهش حرارت بدید روان میشه، مثل لاکند. تا پیش چراغ بردی آب میشون. روغنی هستن در واقع بسته و نیست روغن مگر آبی غلیظ شده، یعنی حل و عقد شده، یعنی اجزای ترابیه نائمه لطیفه هواییه را گرفتن و حل کردن در آبی و آن آب را عقد کردن و آبی یک دست متشاکل الاجزا پیدا شده، اسمش شده روغن. اثر می کند این روغن، قدری روغنی زیاد می شود در می گیرد، به هوا در می گیرد، به حرکتی در می گیرد، چنان که کبریت ها به حرکتی در می گیرند. آتش در توی چوب هست، چوبی را سخت به چوبی بکشی آتش می گیرد. آهنی را با آهنی سخت بمالی میبینی داغ شد، زیاد کنی سرخ میشود، چکش را دائم بزنی روی سندان داغ میشود، سنگی را روی سنگی حیف خوبی داغ میشود. این به جهت این است که آتش توش هست، پس ریز ریز آتش مرده است در تمام این افلاک و عناصر هست. وقتی میخواهند احیاش کنند به واسطه کبریتی سنگ و چماقی آن را بیرون میآورند. از این چوبا خودش به آسانی بیرون نمی آید. کبریت که زدی آن ریز ریزه ها که در کبریت هست متصل می شود به چوب، چوب خودش در می گیرد و چوب دیگر را روشن می کند. پس آتش را از عرصه عدم به وجود نمی آورند. پس واقعا خدا احیا می کند نار را. چه مثال زیبایی زده. فرمودن این آتش را ما در تمام این ملک ریز ریزه هاش را داریم. همین روغن یک نوع آبه. فرمود روغن را اومدن اجزای خاکی هوا را، اجزایی که گرد و خاک در هواست، اجزای ترابیه هوایی را در آب حل و عقدش کردن، این شده روغن. ما در روغن آتش داریم، ظاهر شبیه آبه. همین بنزین را چطور آتش ازش استخراج میشه؟ که انه آتش مجسمه. نفت را چطور آتش ازش استخراج میشه؟ میفرماد وقتی جسم ها را به هم سخت برخورد میدیم استکاک حاصل میکنیم، چطور آتش از این استخراج میشه؟ پس آتش را در تمام اجزای ملک به صورت اماته داریم. همین بمب اتمی که اینها ازش آتش عظیم استخراج میکنن چیه؟ این آتش از این استخراج میشه، برای خودشون هی میبافن، همش هم دروغ میبافن. میگن که آقای فلانی رابطه را کشف کرد، این مساوی MC2، مثلا آقای انیشتن رفتن روی رابطه کار کردن، بمب اتم اختراع کردن. ولی وقتی میروی تاریخ را میخوانی میبینی اینها دروغ میگن. اول بمب اتم را اختراع کردن، بعد این رابطه رو از روی اون استخراج کرد. چرا دروغ میگی؟ قبل از اون اختراع کرده بودن، از روی اون این رابطه رو نوشت. میخواد بگه از علم ما هست که ما اشیا را تفسیر میکنیم، چیزهای جدید استخراج میکنیم. نه، دروغ میگی. تو استخراج میکنی، بعد میری برای خودت رابطه ها رو مینویسی. وقتی که نگاه میکنیم تمام دروغ اینا بازه. خودشون میگن، میگن اول این را ما کس دیگری کشف کرده بود، بعد رفتن ازش این رابطه را نوشتن. اینجور با مغز مردم بازی میکنن. پس این آتش را در تمام اجسام ما داریم. اگر یک ها استخراج کردی انفجار میشه، اگر به مرور استخراج کردی آتش میشه. مثالهاش را در اینجا فرمودن. پس خدا آتش را در این ملک اماته کرده. اینا چه کار میکنیم؟ یعنی احیاش میکنیم. هر جا احیا کردیم این آتش استخراج میشه. پس آتش را از عرصه عدم به وجود نمی آورند. پس واقعا خدا احیا می کند نار را. همین جوری که شما را احیا کرده، لکن او حیاتش حیات ناریست، شما حیاتتان حیات انسانیت است. بله، آتش در عرصه همین آدم جسم، انسانیت در آدم نفس، وگرنه نوع مطلب شخصان. حیاتتان حیات حیوانیست. به همین طور مثل آتش آب ریخته شده در همه جا، تدبیری میکنن، برودتی غالب میکنن، بر آنجا آب پیدا میشود. هوا ریخته شده در تمام این عناصر، خاکش، آبش، آتشش، هواش، این عناصر تمامش ریز ریز شده، ریخته اند در همه. حالا آن سانه ای که می داند این ریز ریزه ها را و می داند هر ریزه ای کجا ریخته شده، بنا می کند مغز کردن. مغز کردن یعنی تکان دادن. مغز که کرد، هر جا ریز ریزه ها بیشتر است، نزدیکتر به هم هستند، زودتر به هم می چسبند. جمع که شدن آن وقت یک دفعه ظاهر می شوند. حالا بنا نگذارده انسان از زمین به جوشت سبز شود از زمین، به جهتی که در صلب پدرها و مادر و رحم مادرها این ریز ریزه ها بیشتر هست، زودتر به هم میچسبد، خلاف او را نمی کند، راه ابعد را نمی گیرد، راه اقرب را بگذارد. دیگر اینها شرط و بست، شرح و بست زیاده دارد. اشاره ایس حالا می کنم و می گذارم. دیگر هر جاش را می فهمید از آنجا پی ببرید به جای دیگر. سبحان الله، چه خلقت عظیمیه. می فرماد که این خدا ریز ریزه های این عوالم را در این عالم گذاشته، مغز میکنه، تکان میده، افلاک در اینجا حرکت ایجاد میکنن، تأثیر و تأثیر میدن، این ریز ریزه ها را به هم به تدبیر میچسبانه، به تدبیر به هم میچسبانه. میفرماد در بدن هر حیوانی که نگاه کنی به طبع مناسب اون حیوان این بدن را اینجا میسازه. اگر اسب باید اهلی باشه، دست و پاش بدن باشه، بتوانه بدوه، دندانش یک جوری باشه علف بخوره، سرش یک جوری باشه در هنگام دویدن مزاحمت نداشته باشه، دمش، سمش، پیهاش چقدر خدا به تدبیر متناسب با این روح این بدن را ساخته، متناسب با روح شیر این بدن شیر را، چنگالهاش، دندانش چقدر متناسب با این بدن ساخته شده، متناسب با بدن مار با روح مار این بدن را ساخته، متناسب با روح انسان این بدن را ساخته، چقدر عجیبه. و چقدر اینها ملحدن، میگه اینها به تکامل حاصل میشه. بدبخت، این کجاش به تکامل حاصل شد؟ این کار تدبیره. این کجای این کار طبیعته؟ چشم‌ها در سر واقعه که باید همه جا را ببینه، بالاترین جا باشه روی چشم، ابروه که عرق به این چشم نفوذ نکنه. وقتی میخواد راه بره باید زانوها به عقب خم بشه که جدا راه بره. باید این بندهای انگوش اینجور باشه که با این دست بتوانه صنایعش رو انجام بده. چقدر هر جا تدبیره. آخ چطور انکار میکنه؟ آخرش هم میمیره بیچاره. من میخواد فقط خدا رو انکار بکنه که نمیشه انکار کرد. در تمام اجزا میفرماد این تدبیر هست. پس اینها به صورت احیا و اماته. ادامه مد. آخرین عبارتی که بزرگوار فرمود یک نکته حکمی بود. فرمود که تدبیر الهی این هست که در بعضی جاها این ریز ریزه ها بیشتره، یعنی خدا به خصوص در اونجا اماته کرده، مثل این که جنین انسان را در رحم مادر تشکیل میده. میفرماد میشه از زمین همین را سبزش کرد، میشه سبزش کرد، ولی چون در اینجا این ریز ریزه هاش بیشتره، این ذرات حیات اینجا بیشتره، حکمت اقتضا میکنه که خدا جنین را در این رحم خلق کنه، اگرچه میتوانه از همین خاک هم خلق کنه، چنان که آدم علیه السلام را از همین خاک خدا خلق کنه. پس چنان که آتش ریز ریز شده و مرده در توی این آب و این خاک و این هوا و به علاجاتی سر بیرون می آورد و زنده می شود، این مبدع می شود و جای دیگر را آتش می زند. به همین نسق ریز ریزه های حیات ریخته شده در توی جمیع اجزای این عالم. حس مشترک به اصطلاح در همه جا هست. حس مشترک یعنی عالم پرغلیا. حس مشترک یعنی آدم مرغلیا، یعنی حیات، مقام حیات در تمام اجزای این آدم هست. کیه ساکنه در مرغلیا؟ امام علیه السلام. پس به این طور، یعنی به همه ظاهر مطلب معلومه، به این طور تصرف تمام این آدم در دست امام که انه اینها رگهاش در دست امامه. هر جا حضرت بخواد رگش را میگیره اون جز حرکت میکنه، در اون جز تصرف میکنه به حسب ظاهر. در توی جمعی این آدم حس مشترک به اصطلاح در همه جا هست. پس حیات در جمعی اجزای زمین و آسمان همینطور ریز ریز ریخته شده، اما هر جزئیش که از سر سوزن هم کوچکتر است مخلوط است با آب با خاک. حالا که چنین است منشأ اثر نیست، باید زد این زمین را، یعنی مغزش کرد، مثل این دوغی که در توی خیک ها میریزن شروع میکنن شدید تکان دادن، میگن مغز کردن، باید زد این زمین را و میزنن و مغزش میکنن، تدبیری میکنن که اینها را با هم جمع کنن. جمع که شدن مغزشان خالی میشود، روش پوست کشیده میشود که آن پوست نگذارد مغزش برد شود، این سرد شود، تا نگذارد متعفنش کند. از خارج هم نمی آید بخار، در خودش بخار پیدا می شود. تخم مرغ را همین که گرمش می کنی، گرم که شد اجوافش بنا می کند خارج شدن. سبحان الله. می فرماد که حکمت الهی اینه، در هر جا که مغز می کنه این اجزای حیات را مغز میکنه، برای اینکه این اجزای حیات به روح لطیف تعلق میگیره، روح بخاری که جسم هست، به یک جسم لطیف به اسم روح بخاری تعلق میگیره، میفرماد این را که مغز میکنه این روح بخاری را، این جسم لطیف را، این بدن نباتی را داخل یک پوست میگذاره که از این خارج نشه. اگر از این خارج بشه دیگه این قدرت خداسه تصرفش در این جمال رو از دست میده. در هر جا که نگاه میکنیم یک تخمی که یک مبدعی که قرار حیات به این تعلق بگیره، جو دور این یک پوسته داره، یک محافظی داره که اون لطایفش از این خارج نشه. از قلب خودمون بگیریم، از یک تخم مرغ که الان میخوان مثال بزنن بگیریم، از یک دانه گندم بگیریم. خدا این لطایف را اینجور حفظ میکنه که حیات به این جز جزها بتوانه، خلاصه به این جماد، به این بدن بتوانه تعلق بگیره. مطلب درباره تخم مرغه که چطور این حیات خلاصه تکوان پیدا میکنه در این، مطلب یک مقدار طولانیه و بسیار زیباست و حق حکمت، حق حقیقت اشیاء، انشاءالله این را در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.